أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. اول بحثمون چیه؟ چی رو گفتیم؟ اعتبارات وجود رو گفتیم. خب بله، آخرین بحثمون بحثه اعتبارات وجود و بحثی رو که شروع میکنیم درباره اسماء خدای متعال هست. در مورد اسماء که هم زمینه دینی دارد و هم ریشه ها و خاستگاه عقلی، نه فقط بحث های مفصلی مطرح شده است، بلکه به عنوان یکی از مهمترین مباحث عرفان، هم در حوزه هستی شناسی و هم معرفت شناسی تلقی شده است. علتش هم این است که اسماء خدای متعال از نگاه عرفان هم تبیین کننده کسرات وجودی است، به گونه ای که هر موجودی یا هر ظهوری از وجود که تحقق پیدا کند یا تحقق داشته باشد مستند به اسماء خدای متعال هست، و هم هر معرفتی که در عالم تحقق پیدا کند مستند به اسماء خدای متعال هست. بنابراین هر دو نقش هستی شناختی یا هستی شناسی و معرفت شناسی عرفان، اسماء خدای متعال اهمیت ویژه‌ای دارد. اولین بحثی رو که در این زمینه داریم اینه که وجود یا حقیقت وجود تمام کمالات قابل تصور بلکه غیر قابل تصور را داراست، و هر کمالی در هر مرتبه از مراتب تعینات که وجود دارد ریشه در حقیقت وجود دارد. منتها با این توضیح که عرفا حقیقت لابشرط مقسمی وجود را که خدا می دانند فاقد هر گونه تعین ذاتی می دانند. چون فاقد هر گونه تعین ذاتی می دانند و صفت هم تعین هست، بنابراین ذات خدای متعال رو فاقد هر گونه صفت می دانند. گفته های معتزله از جهتی شباهت به گفته های عرفا داره، حداقل برخی از آرا و نظریاتشون به حسب ظاهر با عرفا شباهت دارند، چون معتزله بر این باورند که یا واجب تعالی صفتی ندارد و یا اگر صفتی داشته باشد به ناچار باید مصداقی جدای از مصداق ذات داشته باشد. بنابراین اگر خدای متعال صفت داشته باشد نظریه اشاعره درست خواهد بود، و چون نظریه اشاعره نادرست است بنابراین قائل به نفی صفات شده اند در مورد ذات خدای متعال. عرفا هم تقریبا همین گونه هستند. میتوان گفت الهیات عرفانی در مورد ذات خدای متعال الهیات سلبی است، البته به این معنا که در باری ذات خدای متعال نباید سخن گفت، نه به ایجاب نه به سلب. ولی اگر کسی بخواهد چیزی درباره ذات خدای متعال بگوید، باید در قالب صفات سلبی ارائه کند، یعنی بگوید ذات خدای متعال علم ندارد، قدرت ندارد، حیات ندارد و همینطور صفات دیگر. اما بهتر و درست‌تر این است که در مورد ذات خدای متعال هیچ گفته نشود، نبگوییم علم دارد و نبگوییم علم ندارد، چون اسناد صفت به ذات چون صفت تعین است مستلزم متعین بودن ذات است و این نادرست است، چنان که سلب صفت نیز از ذات چون سلب کمال است به تعین ذات باز می‌گردد. به همین خاطر است که بگویند خدا علم دارد یا علیم است، یعنی ذات لا به شرط مقسمی به شرط شی شده است، این خلاف فرض است. و اگر گفته شود که خدا علم ندارد، ذات لا به شرط مقسمی به شرط لا شده است، این هم نادرست است. به همین خاطر است که باید درباره ذات سکوت کرد. ولی نکته قابل تأمل این است که از طرفی لا به شرط مقسمی ابسط وسائط هست، از لا به شرط مقسمی بسیط‌تر، صرف‌تر، خالص‌تر، مطلق‌تر قابل تصور نیست، بلکه تمام شواهد عقلی و غیر عقلی غیر از این سخن رو نفی می‌کنند. به تعبیر دیگر ذات واجب تعالی یا بسیط الحقیقه اگرچه نمیتوان موصوفی صفتی باشد، ولی شکی نیست که اگر حتی سلبها را و نقصها را از او سلب کنیم، این نتیجه قطعی خواهد بود که او بسیط است. ولی این صفت صفت ایجابی نیست، صفت سلبی است. یا او صرف است یعنی مخلوط نیست، یا مطلق است یعنی مقید نیست. همینقدر که لا به شرط مقسمی است، یعنی برخی از صفات سلبی را به او نسبت داده ایم. یکی از اون صفات سلبی که به او نسبت داده ایم عبارت است از ترکیب، چه ترکیب خارجی، چه ترکیب ذهنی، چه ترکیب مقداری، تحلیلی، ماهوی، هر چی رو که بخوایم بگیم، تمام اقسام ترکیب از اون سلب می شود. و چون سلب می شود، یا تنها مصداق قاعده بسیط الحقیقه است، یا یکی از مهمترین مصادیق قاعده بسیط الحقیقه است. وقتی که این گونه شد و ابسط بسائط شد و مصداق قاعده بسیط الحقیقه شد، لازمش اینه که کل الاشیاء باشد، یعنی تمام کمالات وجودی و تمام ظهورات و تجلیات کمالی را همه را باید داشته باشد. پس از طرفی نمیتوان صفات رو از خدای متعال سلب کرد چون به تعین ذات باز میگردد، و نمیتوان صفات رو برای اثبات کرد چون آن هم به تعین ذات باز میگردد. پس باید چه کار کرد؟ یه نکته ای رو عرفا گفتن در پیشینیان به اشاره و در میان معاصرین برخی به صراحت مطرح کردند، و اون این است که اینکه عرفا گفتند ذات واجب تعالی فاقد هر صفتی است، یعنی فاقد هر صفت متعین است. آیا می شود صفت متعین نباشد؟ و حال آن که میان صفت و تعین دست کم تصادق است و تساوی، اگر تساوق نباشد حداقل تصادق هست. یعنی بر فرض این که حیثیت صدق بساطت یا لاب شرط مقسمی و صفت، یا صفت و تعین، بر فرض این که حیثیت صدقشون متعدد باشد، اما حداقل اینه که مصادیقشون با هم دیگر برابر است. حالا بر این اساس آیا میتوان خدای متعال را در این حال که صفتی به اون نسبت میدهیم تعین را از او سلب کنیم؟ میگن که چنین چیزی در یک صورت امکان پذیر است. امکانش هم به اینه که معاصرین گفتن به صراحت که صفات را نیز لا به شرط مقسمی لحاظ کنیم. اگر تونستیم صفات را یعنی ظهورات را یعنی تعینات را به گونه لا به شرط مقسمی تصور کنیم، آنگاه می توانیم بگوییم که ذات خدای متعال یا حقیقت وجود که لا به شرط مقسمی است، تمام صفاتی را که لا به شرط مقسمی تصور کردیم دارا خواهد بود. و اما اگر صفات رو تعیین بدانیم فاقد خواهد بود. حالا آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ اینکه عرفا به این موضوع به تفصیل نپرداختن، مخصوصا پیشینیان از عرفا بدان نپرداختن، نشون دهنده این است که تصور صفت به گونه ای که لا به شرط مقسمی باشد، به گونه ای که نسبت به تعین و عدم تعین بی قید باشد، به گونه ای که در هر مرتبه ای از مراتب ظهور این صفت نامتعین و لا به شرط همون ظهور باشد، میگن چنین چیزی امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه هر چی را که ما تصور کنیم یا شهود کنیم باید با مجاری ادراکی ما، چه مجاری ادراکی و حصولی باشد چه حضوری باشد، باید تناسب داشته باشد. وقتی تناسب که داشت، یا صفات را ادراک میکنیم و شهود میکنیم پس متعین خواهد بود، یا ادراک نمیکنیم و شهود نمیکنیم بنابراین چیزی رو تصور نکرده ایم تا به خدای متعال نسبت بدهیم. به تعبیر روشن‌تر، وقتی علم رو که می‌خوایم به خدای متعال نسبت بدهیم، بگیم خدا عالم است، یا تصوری از علم داریم، این امر متصور با ذهن متصور باید تناسب داشته باشد. ذهن متصور محدود است، پس هر چیزی را که تصور کند از حیثیت محدود بودنش تصور می کند. وقتی تمام تصورات ما محدود شد، حتی وقتی میگیم که نامتناهی، حتی وقتی میگیم مطلق صرف، اونی که ما داریم تصور می کنیم، صرفی را که ما داریم تصور می کنیم، این با توجه اینکه ما و ادراکات حصولی و حضوری ما محدود هست، بنابراین متصور ما هم محدود خواهد بود. وقتی محدود بود یعنی تعین، دیگه به ذات لا به شرط مقسمی نمیتوان نسبت داد. بله، اگر کسی یا کسانی باشند که تصوراتشان مانند مشاهداتشان، مانند خود وجودشان و کمالات وجودشان هیچ گونه محدودیت نداشته باشد، هیچ گونه ترکیب و اختلاط نداشته باشد، اگر این گونه شد، اونها می توانند هر یک از صفات رو به گونه لا به شرط مقسمی هم تصور کنند و هم مشاهده کنند، و بعد از این که تصور و مشاهده امکان پذیر بود، این متصور و مشاهدشون رو که اینم خودش بی حد و بی قید و نامتناهی و لا به شرط مقسمی است، می توانند به خدای متعال نسبت بدهند. بر این اساس به نگاه دینی، همچنین عرفانی، به نگاه دینی مخلصین، مخلصین کسانی هستند که فاقد تعینات ذاتی هستند، بلکه فاقد هر گونه تعینات، چه تعین ذاتی، چه تعین وصفی، چه تعین فعلی هستند. چون فاقد هر گونه تعین هستند و خودشون لا به شرط مقسمی اند، بنابراین می توانند تصوراتی داشته باشند که هیچ گونه حد و اندازه‌ای نداشته باشد، در نتیجه اون رو به خدای متعال نسبت بدهند. و همچنین مشاهداتشون، چون خودشون نامتناهی هستن، مشاهداتشون هم و مکاشفاتشون و رؤیتهاشون به ادراکات حسیشون هم نامتناهی است و فاقد هر گونه قید و تعینی است، بنابراین می توانن آن را به خدای متعال نسبت بدهند. به همین این به نگاه دینی. به نگاه عرفانی، هر کسی یا کسانی که مظهر تجلی هویت ذاتی باشند، نه مظهر تجلیات صفاتی یا اسمایی یا افعالی یا فروتر از آن که آثاری است. اگر کسی مظهر تجلیات هویت ذاتی باشد، چنین فردی متصف به هویت ذاتی و احکام و آثار هویت ذاتی است. یکی از اون احکام و آثار عبارت است از بساطت ذاتی، دیگر صرافت ذاتی، دیگر اطلاق ذاتی. چون این احکام را خواهند داشت، بنابراین چنین افرادی ادراکات حسیشان میتواند نامحدود نامتعین باشد و نامتناهی، بنابراین میتوانند خدای متعال را رؤیت کنند، چنان که میتوانند سخنانش را بیواسطه استماع کنند، چنان که میتوانند به وسیله ابزارهای دیگر حسی مانند شامه، زائقه، لامسه میتوانند او را ادراک کنند. همچنین در حوزه مکاشفات، بنابراین دیگه تصور چنین موجودی برای او، یعنی تصور لاب شرط مقسمی برای اونها مستلزم به شرط شی شدن یا به شرط لا شدن نیست. همچنین در مشاهدات و مکاشفاتشون هم با توجه به این ویژگی های ذاتی که دارن، چون مظهر تجلیات هویت ذاتی هستن، بنابراین مشاهداتشون هم بی حد و اندازه است. بساطت ذاتی دارن، صرافت ذاتی و اطلاق ذاتی دارن، بنابراین میتوانن لاب شرط مقسمی را مشاهده کنن و این مشاهده کردن که در جای دیگر برابر است با محدود شدن و متعین شدن، در مورد چنین افرادی چنین لازمه ای متصور نیست. توضیح بیشترش اینه که به جای اینکه میگفتیم اگر کسی یا کسانی باشن که این ویژگی ها رو داشته باشند، تعبیر رو تغییرش میدیم. اون تعبیر خدمتتون عرض کردم درست در جای خودش، یه تعبیر دیگر با اون اینه که یکی از امور نامتعین عبارت است از لاب شرط قسمی. موجودی که لاب شرط قسمی است، وحدتش مقابل کثرت نیست، بنابراین در این حال که وحدت حقیقی حق دارد، کثرت هم دارد. وحدتش مقابل کثرت نیست، کثرتش هم نافی وحدت نیست. این چنین موجودی که خود لاب شرط است، ولی لاب شرط قسمی است. تنها ایرادش یا تنها محدودیت و تعینش این است که مقید به اطلاق است. یعنی نه فقط او مطلق است، بلکه باید مطلق باشد، نمیتواند مطلق نباشد. نه فقط بسیط است، بلکه او باید بسیط باشد و ممکن نیست که بسیط نباشد. نه فقط صرف است، بلکه باید صرف باشد و ممکن نیست صرف نباشد. تنها ایراد همینه. فرق لاب شرط قسمی و لاب شرط مقسمی فقط در همین نکته است که هر دو مطلقند، ولی یکی نمیتواند نامطلق باشد یا مقید باشد، اون میشه لاب شرط قسمی. اما اگر اون آنی که مطلق است در عین مطلق بودن میتواند مقید باشد، این میشه لاب شرط مقسمی. پس موجودی که لاب شرط قسمی باشد، میتواند لاب شرط مقسمی را تصور کند، مشاهده کند، ادراک کند، توصیف کند. این که جمعی از انسان ها هستند که درباره خدای متعال هر چه بگویند درست هست و خلاف و خطا ممکن نیست، امتناع عقلی دارد، به همین جهت است. و جمع دیگر هر چه بگویند، هر چه درباره خدای متعال بگویند، حتی آنگاه که میگویند خدا واحد و احد است، فرد و صمد است، نادرست است، چون توصیف حقیقتی است که ورای توصیف چنین موجوداتی و چنین انسانهایی هست. علتش در همین است که یکی مقید است به قیدهای محدود کننده این موجوداتی که به شرط شی هستند، من و شما و دیگر عالم هستی، عقول، نفوس، مثل، مثال و مانند اونها. جمعی دیگر مقیدن به مطلق بودن، نه مقیدن به قیدهای تحدید کننده و محدود ساز. این چنین افرادی به خاطر اطلاق وجودیشان هر چی را که بگویند درست خواهد بود و هر وصفی را که به زبان بیاورند یا به ذهن بگذرانند یا در مشاهدات خودشون بیابند، این وصف خدای متعال خواهد بود. سبحان الله عما یصفون. هر چی را که هر کسی درباره خدای متعال بگوید نادرست است. یک گروه استثناء هستند، مخلصین استثناء هستند. مخلصین عبارت است در زوادر شرعی مخلصین عبارتن از کسانی که انانیت ندارن و هویت ندارند. و اما اونی که در عرفان گفته شد اخص از مخلصین در دین هست. در دین مخلصین یعنی کسانی که هویت شخصی یا انانیت ندارن، به مرتبه فنای ذاتی رسیده اند. اینا هرچی در مورد خدای متعال بگوین درست خواهد بود. اما از نظر عرفا میگن که کسانی که توصیف‌های فراحسی میکنن خدای متعال را، اینا میتوانن مخلصین باشن. مخلصین میتوانن خدای متعال رو توصیف فراحسی کنن، بگوین علیم است، حقیقتا هم راست درست است. و سلب این چیزی رو که چنین انسانهایی در مورد خدای متعال میگوین محال هست از خدای متعال. یعنی کسی گفت نه خدا علیم نیست، یا مایه کفر است یا مایه شرک، که عموما اینا مایه کفر است. و همچنین اگر گفتن که خدا قدیر است، حقیقتا خدا قدیر است، سلبش محال هست. اما آیا توصیفات حسی یا به ادراک در آوردن در مجاری حسی هم برای چنین افرادی ممکن است یا نه؟ عرفا میگن که کسانی میتوانند خدای متعال رو ادراک حسی داشته باشند و فهم و درک حسی از او داشته باشند، مثلا او را ببینند آنگونه که حقیقت دیدن است، آن را لمس کنن آنگونه که حقیقت لمس کردن است، و همینطور بقیه موارد. کسانی میتوانن به این مرتبه و این ویژگی برسن که مظهر تجلیات هویت ذاتی باشن، یعنی ذات خدای متعال که تجلی پیدا کرده این انسان ها شده اند. این افراد از نظر عرفا عبارتن از بلعصاله حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و به تبع امیر المؤمنین علیه السلام. دیگران به این درجه دست نمی یابند، نه نه بالاصاله نه به تبع. چی؟ در عرفان از بقیه ائمه به صراحت صحبت نشده. گاهی در مورد اقطاب عالم صحبت میشه، برخی از عرفا برخی از ائمه رو آوردن. وقتی که درباره حقانیت سلوک گفته می شود، میگن که سلوک ها باید به کشف معصوم مستند باشد. کشف معصوم هم یا به امام رضا می رسد، یا به امام صادق می رسد، یا به امیرالمؤمنین علیه السلام. این سه طریقه رو، یعنی به اویس قرنی، اویس قرنی به پیامبر، یا اویس قرنی طبق یک نقل دیگر به امیرالمؤمنین، این راه‌های سگانی و چارگانی رو که مطرح می‌کنن میگن که حقانیت عرفان باید به یکی از این مدارک برسه، به این راه‌ها باید برسه. خب حالا آیا به اینها که رسید، اینا همه همانند هستن یا نه فقط واسطه در نقل هستن؟ اونی رو که عرفا تصریح کردن این است که امیرالمؤمنین علیه السلام سر پیامبر و همه انبیاء و مرسلین از آغاز تا انتهای عالم است و تمام ظهورات عالم، چه در طبیعت چه در غیر طبیعت، اینا تجلیات امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اما در بقیه، در مورد بقیه ائمه علیه السلام همونی رو گفتن که خدمتتون عرض کردم. خب بر اساس این هم میتوانیم بگیم که خدای متعال تمام صفات را دارد، هم میتونیم بگیم به خاطر اینکه بسیط است، هم میتوانیم در مورد خدای متعال یا لابشرط مقسمی سکوت کنیم هیچی نگیم، و هم میتوانیم این تقسیم بندی رو بیاریم که انسانهای معمول متعارف اینها درباره خدای متعال هرچی بگوین نادرست است، مخلصین هرچی بگوین درست است. حرف آخری هم اینه که انسانهای معمول متعارف در مورد خدای متعال هرچی بگوین نادرست است، اما انسانهای خاص اونها اگر مخلصین هستند میتوانن صفات فراحسی را به خدای متعال نسبت بدهند، اما استناد صفات حسی و ادراکات و تجربیات حسی فقط از طریق پیامبر خاتم، یعنی کسی که مظهر هویت، مظهر تجلی هویت ذاتی است، فقط او میتواند با اون جوان مردی که پا جای پایان حضرت نهاد. این برخی از تعبیرات رو مشاهده در مقام رؤیت رو ملاحظه بفرمایید. کتاب مشارق الدراری رو، کتاب بسیار خوبی است، به زبان فارسی است. البته میدونید که عرفان نظری ولو به زبان فارسی هم که باشد سخت است و پیچیده. اون چرا که در این جلسات خدمت عرض میکنم دیگه رقیق شده ترین و ساده ترین مباحثی است که خدمتتون عرض میکنم، اما در این حال قابل فهم است. اینگونه نیست که عرفان فراتر از فهم بشر باشد، نه، انسان میتوان اونها بفهمه، اون تا احتیاج به دقت و ظرافت داره. چی؟ کتاب مشارق و دراری در شرح تائیه ابن فارز مصری. ابن فارز مصری که از عرفاست، یک دیوانی داره به نام دیوان تائیه. و شرح این مشارق و دراری است. این بستگی داره که اگر مشیت رو آنگونه که در روایات آمده است اولین تعین هست، اولین تعین که باشه این لا بشرط اسم است. اما بر حسب اون چرا که در مباحث عقلی و معقولات گفته می شود، مشیت با اراده تفاوت چندانی ندارد. اگر تفاوت چندانی نداشته باشد در اقسام به شرط شیء قرار می گیرد. ولی نظریه ای رو که از روایات می توان به دست آورد اینه که مشیت قبل از هر گونه تعین است یا اولین تعین است، بنابراین لا به شرط قسمی می توان اون رو نام بکنه. خب صفات عقل‌تعالی، این کمالاتی رو که خدای متعال دارد در مرتبه اولین تعین الهیات، در مرتبه الوهیت نبوت ذاتی، اینا بشکن شؤونات خدای متعال یا تجلیات خدای متعال یا اسم دیگرش هم صفات خدای متعال و کمالات، چون بسیطه است، چون تامه است، چون اطلاق دارد، چون صرافت دارد، بنابراین باید تمام کمالات رو داشته باشد یا تمام شؤونات و تجلیات رو خواهد داشت. حالا در یه بحث دیگری احتمالاً یکی دو جلسه دیگه خواهیم رسید، شاید اون جلسه بعد در روی شؤونات توضیح بیشتری خدمتتون خواهم داد. تمامیت یعنی حالت منتظره نداشتن و حالت منتظره سایر موجودات هم متقوم بودن، این رو شکن تمامیت. در فلسفه دو تا اصطلاح در مقابلش دارن، یکی تام، یکی فوق تمام. موجود تام اونه که حالت منتظره ندارد، فوق تمام اونه که نه فقط حالت منتظره ندارد بلکه همه موجوداتی که حالت منتظره دارن متقوم و وابسته به او هستند. تام مانند عقول یا فرشتگان، اینا حالت منتظره ندارن به زبان فلسفی، اما خدای متعال نه فقط حالت منتظره، یعنی نقصی ندارد که بعدها کامل می شود. حالت منتظره یعنی این، یعنی کمالی بر کمالاتش افزوده نمی شود. اینا که بهش میگن تام، یه چیز بیشتر هم داره و اون اینه که هر موجودی هم به او وابسته است. هر دو تا رو با هم دیگه جمع کنید، تام و فوق تمام را میشه تمامیت ذات. ذات خدای متعال تام و فوق تمام است، بنابراین باید تمام تجلیات از او باشد، باید تمام تجلیات را داشته باشد که بهش میگن که کمالات. تعبیر دیگر کلاتال تکرار، صفات همون تجلیات ذات است در مراتب مختلف. وقتی میگیم که آیا خدای متعال صفت دارد یا ندارد، در کلام و فلسفه اسمش صفته، اما در عرفان اسمش تجلی یا شأن است. خب آیا خدای متعال تجلی، یعنی تجلی علمی دارد، تجلی قدرت دارد و مانند آن، آیا دارد یا ندارد؟ این مباحثی که تو اینجا مطرح کردم به همین برمیگشت. صفت و تجلی یعنی تعین، ذات یعنی نامتعین. نامتعین که تعین داشته باشه، یعنی نامتعین در این حال که نامتعین است متعین باشد، خلاف فرض است و به تناقض می انجامد. بنابراین وقتی ما میتونیم بگیم که تجلی داره، که تجلیات هم لا به شرط مقصدی باشد. آیا تصور پذیر هست یا نیست؟ گفتیم برای انسان های معمول و متعارف امکان پذیر نیست، برای مخلصین در درجه ای در فراتر از حس، و برای مظاهر تجلیات هویت ذاتی در درجه دیگر آن را میتوان تصور کرد. خب این تجلیاتی رو که گفتیم مربوط به ذات هست یا مربوط به الهیت هست، مرتبه الهیت عبارت است از مرتبه جامع همه مراتب ذات، یعنی هم مرتبه ربوبیت، هم مرتبه اسما، هم مرتبه صفات، هم مرتبه همین رو با هم جمع کنیم میشه مرتبه الهیت، که در برخی از روایات هم به نام اما آمده است. اما رو گفتن که در روایات داریم که شخصی سوال کرده که قبل از همین موجودات که طبیعت است و ماوراء طبیعت و فرشتگان و مانند اونها، آیا خدای متعال خلقی داشت؟ گفتن حضرت فرمودن، روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است بر حسب نقل، فرمود آری خلق دیگری داشت. سوال کردن خلق چه بود، نامش چی بود؟ فرمود اما. گفت اما یعنی چی؟ اما میگن که عبارت از یک ابر رقیقی که هم هست و هم نیست، به گونه ای هست که در نهایت رقت و لطافت و ظرافت هست، ولی در این حال اگر به این موجودات این جهانی نگاه کنیم نیست، نسبت به موجودات عقلی و عینی و خارجی نگاه کنیم گویی نیست. برزر حالا احدیت ذاتی این رو به خدمتتون عرض میکنم. خب یکی دیگر از نکاتی رو که داریم اینه که صفات خدای متعال به دو دسته تقسیم میشود، یا کمالات یا تجلیات خدای متعال به دو دسته تقسیم میشود، یک تجلیات جمالی، دو تجلیات جلالی. هرچی که نشانه از نشان ظاهر از لطف و رحمت و رأفت و خوبی و آسایش و آرامش باشد، اینا رو بهش میگن که تجلیات جمالی. و اون چه که نشان از قهر و غلبه و سختی و انقلاب و ناتمامی و زجر و شکنجه و مانند اونها باشد، اینا رو بهش میگن که تجلیات جلالی. خدای متعال از هر دو قسم دارد، منطقه با این نکته که اگر جای جمال الهی هست و جمال الهی ظاهر است، در باطن اون جلال وجود دارد، و اگر در جای جلال ظاهر است، در باطن اون جمال وجود دارد. به تعبیر دیگر جمال بدون جلال یا جلال بدون جمال امکان پذیر نیست. یعنی این که مثلا شرایطی رو در زندگی تصور کنیم که همه سختی، گرفتاری، مشکلات رو مشکلات پیداست، این سختی ها و گرفتاری ها ظاهر سختی و گرفتاری است ولی باطنش این گونه نیست. چنان که اگه در مواردی، حالا این دیگه عمومیت نداره، اون اولی عمومیت داشت که هر جا که جلال ظاهر شد یعنی در باطنش جمال هست، میتوان امیدوار بود. اما این که آیا هر جایی که جمال هم باشد باید خائف باشیم از جلال، این نکته نیست. ولی چون ممکنه که جلالی باشد که هیچگاه ظاهر نشود، اما هر جایی که جمال باشد، خوشی و راحتی باشد، قطعا و یقینا در باطن آن سختی، گرفتاری، مشکلاتی وجود دارد. ولی این که آیا این مشکلات عیان و آشکار می شود تا اون چرا که از خوبی و خوشی و لذت داشتیم زهر مارمان بشود یا نه، ممکن است ظاهر بشود، ممکن است ظاهر نشود. اما در مورد جلال که گفتیم که هر جا جلالی باشد جمالی در اون منتوی است، اون جمال قطعا و ضرورتا آشکار می شود. پس تمام کسانی که گرفتار قهر و غلبه هستند، چون در باطن این قهر و غلبهشون جمال الهی نفته است، آرام آرام، حالا یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت یا در جهنم، یه جایی بالاخره این جمال الهی آشکار می شود و از این سختی و گرفتاری ها نجات پیدا می کنند. ولی عکسش، کسی که به جمال الهی دست یافته است، اگرچه در باطنش جلال و عظمت و قهر خدای متعال وجود دارد، ولی ممکن است آشکار بشود و ممکن است آشکار نشود. علت این که ممکن است آشکار نشود این است که به خاطر این که صفت اصلی و دارای اصالت در خدای متعال عبارت است از جمال، و جمال غلبه دارد، اصالت دارد، و جایگاه جلال الهی جایگاه سببیت است، جایگاه ابزاری است، یعنی غایت نیست. به تعبیر دیگه جلال الهی برای این هست که پاسدار جمال خدای متعال باشد. یعنی خدای متعال یه حریمی داره در یک مرتبه ای، جمال خاص الهی یک حریمی دارد که باید نااهلان در اون وارد نشوند. برای اینکه نااهلان در اون وارد نشوند، پاسدارش جلال الهی است. جلال الهی اونجا میسته که برخی از مظاهر شیاطین از مظاهرش هستن، ابالس از مظاهرش هست، بسیاری از موجودات طبیعی از مظاهرش هست، غرایز انسانی اینها از مظاهر جلال الهی هستن. یعنی کارشون اینه که کسی که محرم حریم الهی نیست رو راه ندن و منعشون کنند. هر کسی که این سابق تو این بچه ها بازی کامپیوتری که انجام میدادن، یک بازی داشتن انجام میدادن که این یه نفر میبایست مثلا یه مسیر رو طی کنه، یه جایی هم یک سنگ بزرگی بود که این هر آنی میومد زمین دوباره میرفت هوا. کسی که از این مسیر میخواست عبور کنه معمولا به این سنگ برخور میکرد. اغلب هم اینجور بود که سنگ میومد روی سرش چنان پهنش میکرد به زمین که هیچ چیزی ازش نمونه، دوباره برمیگشت اول بازی. جلال الهی این گونه است که هر کسی از این مسیر میخواد به سوی جمال و حریم امن الهی برسد باید از این سنگ بزرگ بگذرد. این سنگ بزرگ هم آن به آن میاد، تیغه تیزه و برانی است که میاد و بلافاصله تبدیلش میکند به این قطعات کوچک کالباسی، میرزش دور، میگه برو نفر بعدی بیاد. کسی از این مسیر عبور نمی کند مگر آن که خود جمال الهی طالب او باشد. به جلال بگه دست نگه دار تا این بگذره، بعد شروع کن فعالیت کردن. در نتیجه اهل بدایت یعنی کسانی که از طریق سیر محبی و سلوک عبادی میخوان به جمال الهی برسن، این وسط ها گیر بسیار دارن، باید خودشون رو برسونن به کسانی که در این مسیر به صورت امن حرکت میکنند. تعبیرهای رواییش رو فرمودن که مثل اهل بیتی که سفینت نو، به هر کس میخواد بره یا خودش باید شنا کنه، شنا کردن همون و غرق شدن همون، یا خودش رو به کشتی برسونه. یا فرمود که امام حسین علیه السلام کشتی نجات است، هر کس خودش رو به این کشتی رسون از این گردنه ها و عقبه های کعیب یا کعوب میتواند بگذرد. اما کسانی که بخوان خودشون مستقل برن، یک لحظه اون تیغ میاد خوردشون میکنه میرزه سطل زباله. بله
این صحبت جمع شدن میتونم
بین آیه نصره انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، بعد هم تأکید دوباره که ثم انما العسر یسرا، یعنی قطعا و یقینا همه کسانی که دچار قهر و غلبه و جلال الهی میشوند اینا به جمال خواهند رسید، منتها کی خواهند رسید مهمه، چند بار اینا له و لوردشون کنن تا برسن مهمه. اما عکسش نیست، اینجوری نیست که هر کسی سختی داشته باشه به راحتی میرسه. آیا کسانی هم که از اول در خوبی و خوشی خلق میشوند اینا به سختی میرسن؟ نه، ممکنه برسن، ممکن است نرسن. علتش هم اینه که اونی که اصل است جمال الهی است، بنابراین اگر کسی به جمال الهی دست پیدا کند ممکن است که هیچ مشکلی همراهش نداشته باشد، ممکن است هم داشته باشد. البته معمولا کسانی که جهان طبیعت میرسن سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات و عقبه های بسیار زیادی که نشان از قهر الهی است رو باید طی کنند، چنان که خواهیم رسید که ان الجنت محفوف بالمکاره، هر کس وقت بهش برسه باید از این مکروهات و سختی‌ها و گرفتاری‌ها عبور کنه. نمیشه کسی به بهشت الهی برسد، چون بهشت الهی بهشت اخروی است، بهشت اخروی باید بیام تو جهان طبیعت. کسی در جهان طبیعت بیاید به سختی نداشته باشد امکان پذیر نیست، تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است، از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم در میان انبیا، از اول اوصیا تا خاتم اوصیا علیه السلام، تماماً سختی ها و گرفتاری هایی رو که نشان جلال الهی است را دیده اند و طی کرده اند و چشیده اند. حالا این کار مقصد این است که اونها به کمال برسن یا اینکه نه اسوه و الگو برای خلق باشن دیگران رو به کمال برسن، دیگه حالا این مباحثی است که در جای خدا گفته بشود. بله بلاءً الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل، در جهان طبیعت هر که وارد بشود سختی‌هاش بیشتر بیشتر، هر چه به قرب خدای متعال بیشتر سهم داشته باشن سختی‌هاشون هم بیشتره. منتها چی؟ نه، همه چی چونه، تنها عقل نیست. عقل زیاد هست، معرفت زیاد هست، ایمان زیاد هست، قرب زیاد هست، همه اینها هست، به تعبیر دیگه به خاطر کمالشون هست. کمالاتی رو که اونها دارن بیشتر در معرض خدشه برداشتن هست. کسانی که خونه آجوری درست کردن میتونن با خیال راحت بخوابن. خب البته ضمن این که خونشون محکم خیلی خوبه ولی محدود هم هستن، زندانی هم هستن. وقتی خوابیدن دیگه بیرون از این خونه چه اتفاقی میفته بی خبرن. اما یک کسی تو خونه باشه که هم محدودیت داشته باشه و هم محدودیتش بسیار اندک باشد، شفافیت داشته باشد و اون چرا که در بیرون اتفاق میفته رو بدونه، یک کاخ شیشه‌ای درست کنه، این در معرض خطر بیشتر قرار داره. برای همینه که انسان‌های معمول متعارف رو سفارش شده است که توبه کنید از گناهانتون. اونایی که گناه ندارن فرمود توبه کنید از مکروهاتتون. اونایی که مکروه ندارن فرمودن که توبه کنید از مباحاتتون. اگه کسی مباح ندارد فرمودن که توبه کنید از نقایص استعدادیتان. اونایی که اینا رو هم ندارن همینطور ادامه پیدا میکنه. کسی باشد که توبه نکند وجود ندارد. وقت انبیا و اولیا رو فرمودن که شما توبه کنید به خاطر اینکه گاهی به خلق نگاه میکنید، با اینا حشر و نشر دارید، ارتباط دارید. ما وقتی که تو خیابون که میریم، راه که میریم، به خاطر رنگ لباسامون یا مانند اون گرد و غبار رو این راحتی نمیفهمیم. مدت‌های مدید باید تو این هوای آلوده یه هفته باید بریم تا این یقه سفیدمون آلوده بشود. اما یک کسی خیلی تمیز باشه، آینه باشد شفاف، این همون یه ها کنی، آثار این ها کردن بر او منعکس میشود. بنابراین باید توبه کنه. پس توبه ها دقیق تر ظریف تر، چون گناهان دقیق تر ظریف تر، ولی گناهان نتیجه بعثتشان، گناهان نتیجه تکالیفشان، نه نتیجه انتخاب های عملیشان باشد. جزاکم الله خیر الجزا، سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه اند سیراب باشی، به دست امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین هر که به خدای متعال نزدیک‌تر باشه قطعا کارهاش هم سخت‌تر خواهد بود و همون اندازه که سخت‌تره آثار و نتایجش هم بیشتر، لطف و رحمتش هم بیشتر خواهد بود. برای اینه که هر کسی مقرب‌تر است، شفیع شفاعت بیشتر و قدرت شفاعت بیشتر هم دارد.
اون سختی
سختیست. اگر سختی ها فقط سختی های طبیعی باشد همین گونه است که از دید ما این گونه است، ولی سختی ها نشانه های محدودیت هایی است که در جهان وجود دارد. بنابراین سخت است اگرچه مطلوب هم هست. مانند مثلا کسی میره جراحی میکنه، داروی تلخ میخوره، داروی تلخ خوردن کار راحتی نیست، ولی در این حال چون زمینه شفاست، زمینه صحت و سلامت است، اون تلخیه ها را به عین رضا تحمل میکنند، نه فقط با اراده، بلکه راضی ان که سختی ها را تحمل میکنند. این که راضی ان معناش این نیست که درد نمیکشند، درد میکشند. وقتی مثلا امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل چشم درد میگیره، دردی میکشه، به خودش میپیچه، ولی در این حال اگر این درد رو نتیجه داشته باشه، نتایج عالی و متعالی داشته باشه، قطعا مطلوب است، ولی در این حال که مطلوب است سخت است. عشق هم همین گونه است که عشق در این حال که مطلوب است سخت است و بالاخره خودسوزی است، خود را از میان برداشتن است. خود را از میان برداشتن آن هم به وسیله خود کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است، اما در این حال امر بسیار مطلوبی هم هست. مثل همین شرایطی تو دنیا هست، بالاخره آدم نصف شب میخواد بیدار بشه، خب این سختی داره. مخصوصا کسی باشه که تا ساعت 12 شب هم کار کرده باشه، وقتی ساعت 9 شب میخوابه حالا اون آخر دیگه خود به خود بیدار میشه، ولی کسی تا 12 شب کار کرده باشه حالا میخواد ساعت 3-3:30 هم بیدار بشه، کار سختی، چشمو به زحمت باز میشه، آدم وقتی بیدار میشه خمیازه میکشه، کسله، اما در این حال میبینی چاره ای نیست. مثل این همه سر کار که میریم، اگه مثلا ما ساعت 2 کلاس داشته باشیم، خب پیدا ساعت 2 کلاس رفتن سخته، ولی اگر اجر و پاداش داشته باشه، سختی رو در این سخت بودن تحمل میکنیم. کار انبیا و اولیا این است که در این حال که سختی هایشون سخت ترین سختی هاست، اما در این حال ازش ناراضی نیستن، ازش گریزان نیستن و نفرت ندارند. خب صفات خدای متعال این گونه هستند. و اینها متقابل هستن، ولی جمال دارای جلال است، جلال هم دارای جمال هست. این هر جمالی دارای جلال است. من مثالی که زدن گفتم مانند حیمان حاصل از جمال الهی که سبب مکحوریت و تحیر عقل می شود. گفتن که این دو تا نکته وجود داره. یه نکته اینه که جلال الهی عبارت است، اون ببخشید اون جمالی که در جلال وجود داره، گفتن عبارت است از آن لذت و آرامش و طلب و شوقی که در سختی‌های منجر به راحتی می شود. این رو گفتن که یعنی ما یه سختی رو انجام میدیم به خاطر که این سختی به نتایج بسیار خوبی می انجامد. گفتن که این جمالی است که در جلال وجود دارد. برخی گفتن که نه، خود این جلال الهی، ببخشید خود جمال الهی به گونه ای است که کسی که به جمال الهی مینگرد، ضمن این که در غایت لذت است، ولی هیمنه، وحشت و دهشت و تحیری برای او ایجاد میکنه که حد و اندازم ندارد. فرق این دوتا این شد که کسی به جلال الهی مینگرد، به سختی ها رو درک میکنه. گفتم به جمال یا جلال؟ کسی به جلال الهی نگاه میکنه، سختی ها و گرفتاری ها رو دارد. اما کسی به جمال الهی نگاه میکنه چی؟ میگن این دیگه راحتی است، خوشی است، خوشایندی است، لذت است و مانند اون. این یک نظر یا یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که خود جمال الهی رو که نگاه میکنیم، این خود لذتی بی حد و اندازه دارد و در عین حال سختی و مشکلات و گرفتاری و نگرانی های بی حد و اندازه هم دارند. برخی گفتن که علت این سختی ها و نگرانی ها خوف از فراق است. یعنی وقتی کسی به جمال الهی نگاه میکنه، یه لحظه توجه میکنه که ممکن است دیدن این جمال منقطع شود و بین رائی و مرئی، بین طالب و مطلوب، محب و محبوب فاصله افتد. تصورش کفایت میکند که او رو به چنان رنجش عظیمی گرفتار کند که فوق آن چیزی نباشد. بس البته اگر جمال کم باشد، اون خوف از دست دادنش هم خوف کمی است. بیشتر باشد بیشتر خواهد بود. اگر کسی مثلا یه چمدون پول برداشته میخواد ببره، میگه نکنه دزد ببره، این چه اندازه ناراحته. حالا اگر همه هستی خودش رو توی چمدون گذاشته و داره میره، اگه دزد ببره همه هستی رو برده. در جمال هم همین گونه است. چون جمال الهی حد و اندازه ندارد، اگر کسی به آن دست پیدا کند، خوف از دست دادنش گرفتاری دارد. یه تفسیر. تفسیر دیگر اینه که ارتباطی به خوف از دست دادن نیست، اصلا خود مشاهده جمال الهی ضمن لذیذ بودن آزاردهنده است. هر دو با هم دیگر. فقط میتونیم که استناد کنیم به سخنان سهروردی که میگه در مسیر سلوک من به مشاهده 15 نور رسیدم، نور سیاه، سفید، سبز، زرد و انواع اقسام دیگر نورها. بعد میگه که حالا یکی از نورها رو، مثلا وقتی به نور سیاه که رسیدم، وقتی نگاه که میکردم چنان لذتی داشت که هرگز آن را تجربه نکرده بودم، ولی در عین حال چنان دردی هم داشت که هرگز تجربه نکرده بودم. دردی داشت که گویی مانند کسی است که با موهای سرش آویزانش کرده باشن، دو تا آدم گلچماق هم پاهاشو بگیرن بکشن طرف زمین. خب چنین آدمی چقدر درد میکشه؟ میگه دردی بس رنجاور، اما در عین حال لذتش هم بی حد و حساب هست. اینا رو پیداست که تعقل کردنش کار راحتی نیست. فیلسوفان دیگر مثال زدن، گفتن کد دقدقه و الحککه، گفتن مانند قلقلک دادن افراد هست. کسی رو قلقلک میدین، در این حال میخنده یعنی خوشش میاد، اما ضمن این که میخنده و خوشش میاد، میگه دست نزن، نکن، بدش میاد و میخواد فرار کنه. یا اگر کسی حککه کف پاشو بخارونن، خیلی از افراد یا اکثریت افراد کف پاشون حساسه، کف پاشونو که میخارن گریه نمی کنن، میخندن، اما خنده ایست که میخواد از این خنده نجات پیدا کنه، هم در این حال که لذت میبره بعدش میاد. میگن که مشاهده جمال الهی به این مثال ها تشبیه کنید که کسی که جمال الهی رو نگاه میکنه ضمنین که در اوج لذت است که فوقان امکان پذیر نیست، اما سختی و گرفتاری و عذابی دارد که هیمنه و مکوریت و تحیر را به دنبال دارد. آدم سرگردان سرگردان می شود. خب جلال الهی هم جمال خودش رو داره، مانند این لطف مستور در قهر الهی. سختی هایی در زندگی انسان پیش میاد که خدای متعالی لطفی در درون آن دارد که جزئی از این طریق به دست نمی آید. نمونه های شواهد نقلیش هم ملاحظه فرمایید. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، در قصاص حیات وجود دارد. قصاص چیست؟ میراندن کسی، کشتن کسی، سلب حیات کردن از کسی. میگه همینی که سلب حیاته این ایجاد حیاته. البته بر حسب تفاسیر عرفی و رائج میگن که کشتن است برای این یک نفر مسئولیت است برای افراد دیگری که در معرض مقتول شدن هستند. اگر قاتل رو بکشید بقیه کسانی که استعداد قتل دارن عبرت میگیرن، بنابراین با کشتن یک نفر ده ها نفر زنده باقی میمانن و کشته نمیشوند. یعنی کسانی که میرن چاقو بکشن یادشون میاد که این نتیجه این کارشون قصاصه، دست از این کار برمیدارن. این سخن عرفی، سخن عرفانی اینه که نه، این میراندن این فرد در واقع احیاء اوست. به تعبیر دیگه این اون زمانی که کسی رو کشته است، چون کشتن یک انسان کمن قتل الناس جمیعا، من قتل نفسن، کسی که یک نفر رو بکشه مثل این که همه را کشته است از جمله خودش را. پس وقتی کسی کشته شده در واقع اینایی که داریم میبینین اموات هستند که به شکل زنده ها هستند. وقتی قصاص که انجام شد هم خودش احیا میشود از اون مرگ قبلی و هم همه کسانی که کشته شده اند. اینم یک تفسیر. منتها در اون در این تفسیر این آیه کریم مد نظر هست و اون کاف مد نظر هست که من قتل نفسن کمن قتل نفس، کمن قتل الناس، یعنی کسی که یه نفر رو بکشه مثل اینه گویا همه رو کشته است، نه کشته است که، ولی چون ناامنی ایجاد کرده. اما اگر بگیم که این حیات مربوط به همین قاتل هست، یعنی قاتلی را که به عنوان قصاص به دار میبره این احیا میشود، اینجا دیگه کمن نیست، این احیا احیا حقیقی است. در نتیجه اگر چه سفارش شده است که بخشیده بشود، بخشش، عفو و گذشت در جامعه رواج پیدا کنه، انسان‌ها در زندگی اجتماعی احتیاج به عفو و گذشت دارند، بنابراین بهتره که اگر از قاتل بگذرین بهتر است، از این گروه به دار مجازات برسونید. اما برای قاتل بهتر آن است که او را نبخشند، یا اگر میبخشند از جرمش بگذرند اما از دار به دار رفتنش نگذرند، چون این کشتن و کشته شدن به وسیله قصاص حیات حقیقی است. البته اگر کسی عقل داشته باشه، یعنی این دیگه احتیاج به مکاشفات و مشاهدات هم نیست، عقل اگر باشد و بداند که این با این عملی که انجام داده است چه سیاهی، چه چاله‌ای، چه ضعف و نقصانی در نفس خودش ایجاد کرده است، اگر کسی بدونه میگه این چاله رو پر کنید. پر کردن چاله هم اجرای حدود و حتی تعزیرات و احکام حکومتی و مانند اون، اینها سبب می شود که نقص هایی را که انسان از سر عصبانیت یا از سر اختیار یا از سر اضطرار در وجودش ایجاد کرده اینها پر بشوند. بنابراین اگر کسی به خاطر اجرا حدی کشته شد مرد، این مانند کسی است که تازه متولد شده است، گناهش آنچنان پاک می شود که هیچی ازش نمیمونه.
موسیقی
بله. این علتش اینه که کسی که میاد اقرار که میکنه اول یه جرمی انجام داده، با اون اینه که مثلا قتل کرده، گناه کرده، یه کاری انجام داده که اون کار بده، حالا اینو به زبان آوردن یه گناه جدیده، تصور کردن، تخیل کردن یه گناه جدیده. وقت این گناه جدید، یه وقت این گونه است که هیچ کس نمیفهمه جز امام تنهایی، خب یه گناه جدیده. اما گاهی نه، این گونه نیست، دیگران هم میشنوند. وقتی دیگران که شنیدن میشود اشاعه فحشا. اولی فحشا بود، دومی اشاعه فحشاست. اولی روز خوردن است، دومی روز وسط روز سفره پهن کردن و دیگران رو تشویق کردن است. بنابراین با توجه به اینکه اشاعه فحشا از خود فحشا مهمتر است، اقرار کردن به گناه خود گناهی جدید است. نباید اقرار کرد، باید مردم گمان کنند یا اعتماد داشته باشند به اینکه این آدمای مؤمنین نماز میخونن واقعا آدمای نمازخون هستند. اینجوری نباشه بگه ای بابا ما خیال میکردیم این نمازخونه نمازخونن، حالا معلوم شد که اینا گونه دیگر هستن. خود این تصور و تلقی جدید آثاری بر نفس مطلعین میگذاره که هیچ گناهی چنین اثری را به همراه خودش نداره، یا حداقل بسیاری از گناهان چنین اثری را همراه خودش نداره. از این جهته که باید پوشون به همین خاطر فرمودن اگر کسی اقرار میکنه با 4 بار اقرار کنه. یه بار که میاد بهش میگن شاید خواب دیدی، شاید فکر کردی، شاید تخیل کردی، شاید چنین شده چنان شده، برو دنبال کارت. نبهش نمیگم برو یه بار دیگه بیا، بهش میگم برو دنبال کارت. یا اگر کسی میره شهادت که میره اقرار که میکنه، 4 بار هم اقرار که میکنه، وقتی بر حسب نقل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهش فرمود که برای چی اومدی اقرار کردی، به جای اینکه به پیش من بگی خب پیش خدا میگفتی، خب طبعا خدا خیلی راحت تر میبخشه از خلق خدا، ولو خلق خدا اتم درجات وجود رو داشته باشن. گفت که فلانی بهم گفته که این کاری که انجام دادی گناه بزرگی است و آتش جهنم داره، بنابراین برو اقرار کن و خیال خودت راحت کن، همینجا اگر کتک بخوری بهتر است از این که به دست ملائک اماله خدای متعال کمک بخوری، کتک بخوری. اومدم و اقرار کردم. گفت فلانی بهش بگیم بیاد. اومد بهش گفت که حضرت فرمود که چرا این تشویقش کردیم بنده خدا رو که بیاد گناهش رو بگه، چرا که تحریسش کردی؟ گفت خب به خاطر اینکه من دیدمش، منم بدی کارش رو بهش گفتم. خب امر معروف و نهی از منکر مصادیقش هم این هاست دیگه. حضرت فرمود که وقتی که دیدیش داره این گناه رو انجام میدهد، چرا با عبایت او را نپوشاندی؟ این معناش اینه که همچنان که حد جاری کردن یا بسیاری از سختی هایی که در جهان طبیعت یا در اعمال و تکالیف دینی وجود داره، اینه مظاهر افعال خدای متعال هست، ستار بودن، غفار بودن، اینا رو مظاهر اسماء خدای متعال هست، بلکه اینها مظاهر جمال خداست و قصاص و مانندون اینا مظاهر جلال هست و جلال امر به تبع است. یعنی برای اینکه مبادا جامعه بی نظم بشود، هرکی بشود، چاره این نیست که پلیس یه باتومی هم داشته باشه، اما این به تبع ارزش داره. اصل اینه که اگر کسی خطایی کرد باید پوشیده بشود. بنابراین این که حالا در گذشته الانم کم و بیش هست که مثلا پلیس یه جایی قبلا مخفی میشد، قایم میشد پشت جایی، یه جایی یه مرتبه جلوی متخلف رو میگرفت، اینا امر ناپسنده و نادرسته. کار بین نداریم که حالا آیا آثار تربیتی دارند، اونا رو کار نداریم، اونا رو گروه دیگر باید بگن. کسی نباید مترصد دیدن و شنیدن گناهی از گناهان بندگان خدا باشد، باید پیوسته چشمانش رو بپوشه، ستار باشد، ستار العیوب باشد و حرمات رو
مخواهد نیستن دیگرم برم که شما دارم مثل قصاص قفل
بله.
خب این راهش رو
یک راهشه، راه های بهتر هم داره. یک را چون اون این که قصاص بشود همچنان که در روایت اومده پاک میشود، ولی این که حالا کسی رفته اقرار میکنه وسط را هم پشیمان میشه، میگین چه کاری بود، چشمش بیافته به نفر، میگین چه کاری بود که ما اومدیم این اقرار کردیم. همین که پشیمان میشه یعنی از اون حیاتی که در این ممات وجود داره راضی نیست، اینا سبب نقص یافته های بعدیش میشه. اما اگر کسی حق و ناس نباشه، مالی نباشه، میگه که اگر توبه کنه به درگاه خدای متعال قطعا و یقینا بهتر است، به خاطر اینه که اولا گناهش پاک میشود، این یک، دوم این که سری از اسرار الهی را فاش نکرده است، این دو، سوم این که سبب گسترش یا سبب اشاعه اون فعل قبیحش نشده است. چهارم و پنجم و ششم هم دارد که بگذریم. بنابراین این ستار العیوب بودن تام و تمامش در مورد خدای متعال فقط امکان پذیر هست، در حالی که بخشنده بودن یا مثلا سخیر بودن و مانندینا، مخصوصا سخیری و قهر و غلبه مانندینا در میان خلق پره، خلق آنقدر که از انتقام لذت میبرند از گذشت لذت نمیبرند، در حالی که خدای متعال و مخلصین و مظاهر و هویت ذاتی خدای متعال آن اندازه که از جمال و گذشت و عفو و بخشش لذت میبرند از انتقام و مانند اون لذت نمیبرند. اون که فرمود که در لذت، در بخشش لذتی است که در انتقام نیست، مال همه که نیست که، مال همه مردم نیست، همه مردم حالا یه جایی چند نفر دوره کرده، یه نفر میگن خیلی خوب و خیلی چنین میبخشه، بعدم پشیمان میشه. این لذت بخشش مربوط به کسانی است که مشاهده جمال الهی را تجربه دارند، اونایی که اهل چنین تجربیاتی هستن البته این گونه است. به الا برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کشتن چند نفر از سران کفار و مشرکین به گونه ای که تاریخ اسلام تغییر پیدا میکرد، اگه ابو سفیان اونجا برش داشته بودند از بین رفته بود، اصلا معاویه و بنی امیه و مانندون اصلا شکل نمی گرفت. کسانی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتشون یا در خوابشون یا مکاشفات و مشاهداتشون دیدن که میمونها و بوزینها دارن میرن رو منبرش دارن بازی میکنن، خب تعداد قابل توجهش حضور داشتن. اون حکم ابن عاص که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو اذیت میکرد، مسخره میکرد، ادا در میآورد، حضرت نهایتش تبعیدش کرد، که البته بعد از مدتی پیامبر که از دنیا رفتن با سلام و صلوات برش کردن. من دیم کشتن اینها، دعتو کشتن برای اینکه میلیونها بلکه میلیاردها انسان در آینده هدایت بشوند، این امر پسندیده است. اما در این حال لذتی که در عفو و گذشت و مشاهده جمال الهی هست در جاهای دیگر نیست. بله بفرمایید. مخلصی زمانی هویت غیبی، تجلی هویت غیبی، بله تفاوت است. بله اونایی که مخلصین عنوان عامی است، مظاهر تجلیات هویت غیبی اینا خاصه، به این معنا که مخلصین هر چی که در حوزه فراحسی به خدای متعال نسبت بدهن و توصیف کنن سخنشون درست است، هیچ خطایی درش وجود ندارد. اما در مدارک حسیشون توانایی ادراک، برخی از ادراکاتی را که مظاهر هویت غیبی دارن اینا فاقد هستن. به تعبیر دیگه در میان مخلصین کسانی هستن که به به بخشی از ادراکات حسی دست پیدا نمی کنند و به برخی از حقایق دست پیدا نمی کنند. به عنوان نمونه حضرت موسی علیه السلام تقاضای رؤیت کرد، این تقاضای رؤیت تقاضای امر محال نیست، چون تقاضای امر محال رو من و شما تقاضا نمی کنیم تا چه رسه پیامبری مانند حضرت موسی کلیم الله و کسی که یکی از پیامبران پنجگانه بزرگ عالم هستی است. او وقتی میگه ارنی انظر الیک، یعنی شدنی است که به زبان می آورد. پس رؤیت شدنی است، حضرت موسی هم تقاضا میکنه، ولی خدای متعال میفرماید که لن ترانی یا موسی، موسی تو نمیتوانی ببینی. اونجا خدای متعال میتوانست بگه که یا موسی دیدن محال است، یا موسی هیچ موجودی نمیتواند مرا ببیند. میفرماید ای موسی چون تو موسایی محال است. همین که رؤیت نمیتونه داشته باشه، این اما کسانی که اهل هویت غیبی هستند، اینها رؤیت هم دارن، احساس هم دارن، چشیدن خدا رو هم دارن، استشمام خدا رو دارن. اونا میتوانن بگوین که اشم انی اشم راحت الجنه من جانب الیمن، یا راحت، یه تعبیر دیگه مشابه همین رو داریم، چی؟ نفس الرحمن. بله، اینی اشم نفس الرحمن، اینی اجد نفس الرحمن من جانب الیمن. این که نفس خدا رو ادراک می کند و بوی بهش را ادراک می کند، این نشون دهنده اینه که بقیه موارد. ببینید به طور کلی وقتی شنیدن صدای خدای متعال به نحو حقیقی ممکن باشد و این مستلزم مادی شدن نباشد، خب دیدن تصویر خدای متعال هم ممکن است مستلزم مادی شدن نیست. اگر تصویر مستلزم مادی شدن هست، صدا هم مستلزم مادی شدن هست، استشمام هم مستلزم مادی شدن هست و لمس کردن هم مستلزم مادی شدن هست. و حال آن که در روایاتی داریم که کم هم نیستن که خدا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمود که خدای متعال دستش را بر شانه من نهاد، چنان خنکی احساس کردم که این خنکی تا مغز استخوانم رسوخ کرد. خب دست خدا و خنکی یا خنکای دست خدای متعال را حقیقتا ادراک کردی یا گویی؟ این گویی مال اهل احسان است، نمال انبیا و اولیا. بنابراین برای اونها یه چیزایش ممکنی چیز ممکن نیست. برخی از حقایق هم همین گونه است. حالا در یه جای دیگر احتمالا خدمتتون عرض میکنم که این که حضرت موسی علیه السلام همراه حضرت خضر رفته است، این نشوندنده ای که از بسیاری از انبیا بزرگتر است، از نوع انبیا گذشته بزرگتر است، که همین که به دنبال علم لدن نیست و خدای متعال او رو موظف میکنه که با باطن عالم و باطن شریعت آشنا بشه و آگاه بشه، این نشانه بزرگیشه. ولی اینکه نتوانست همراهی با او رو تاب بیاورد و تحمل کند، نشون دهد با اینکه از مخلصین است ولی در این حال نقص هایی دارد که همراهی با حضرت خضر برای او ممکن نیست. حالا این مثلا حضرت موسی رو مقایسه کنید با کسی، با پیامبر دیگری که حضرت خضر شأنی از شؤون اوست، وجهی از وجوه اوست. این رو با هم دیگه مقایسه کنید، همشون مخلصینن ولی همشون از مظاهر تجلیات هویت غیبیه نیستند.
یعنی مرتبه اعلای مخلصین میشه مظاهر.
بله. در قرآن آره، در قرآن همه انبیا رو جزو مخلصین دانسته است بدون استثناء، و حقش هم همین است که کسی که به وحی صریح دست داشته باشد، این یعنی تعبیر دیگه کسی که به وحی مسون از خطا دست داشته باشد، این مخلص است. و الا عوالم نامتناهی تو در توی الوهی به وجود چنین انسان محدودی ارتباط پیدا نمی کند، تا چیز داره چه رسد برای این که بر اون نازل شود. چی دعا رو فرمایید؟
توبه میکنه قصاص بشید.
خب
کسی کشته به درگیز بشه من خوشحال از ازام.
بله، گناهش بخشیده شده، گناهش بخشیده شده
با قصاص،
گناه بخشیده میشاره، گناه بخشید هر حدی که جاری بشود و از جمله قصاص گناه بخشیده می شود.
چند نفر رو
کشید؟ خب بقیشو باید که چیشو بده دیگه، باید که دیه بده. او در همین که قصاص شده گناه قتلش بخشیده میشه، منتها بدهکاری مثلا پنج نفر دیگه داره، اونا رو باید که از اموالش تسویه کنه. اما توبه ویژگیش اینه که هم گناهش بخشیده میشود و هم به خاطر طول عمری که بعد از این توبه به دست می آورد، درجات و کمالاتی رو به دست می آورد که مانند کسی که از مادر متولد شده نیست، مانند کسی است که سالیان درازی به سوی خدای متعال، به قرب خدای متعال حرکت کرده. یه انسانی که میتونه پاک بشه، میتونه علاوه بر این که پاک بشه گناهش پاک بشه، بر کمالاتش افزوده بشه. او میره اقرار میکنه فقط گناهش پاک میشه، ولی خیلی از درجات قرب رو که میتونست به دست بیاره به دست نیاورده. حالا کدام شما باشه میگه کدامش بهتره؟
خب
پیداست که این انسان نباید در معرض قتل یا مرگ قرار بگیرد، مگر در موارد خاصی که دیگه خودش اقرار میکنه، یه بار دو بار سه بار میره اقرار میکنه جداست. به الا علالقائده باید این گونه باشه که آدم ها توبه کنند، اونم در خفا، هیچگاه گناهشون رو بر زبان نیاورند مگر یک بار، اونم وقتی توبه میکنه. بعد از اون حتی تصور هم نکنند مگر یک بار، اونم وقتی که توبه از توبه میکنه. به بعد دیگه هیچگاه نباید حتی به ذهنش خطور بده که بعد از اینکه توبه کرده واقعا پشیمان بوده، عشق ریخته، حالا کاری که در توبه لازم هست رو انجام داده، بعد از یک سال دو سال دیگه آدم حسابی سربرم شده، باز یادش بیاد که مجب گناهی ما کردیم، ما چقدر آدم بدی بودیم، این خودش یه گناه جدید است. نباید گناه را به زبان آورد یا به خیال آورد. بله دیگه، گناه در روایات داریم که حضرت عیسی علیه السلام به یارانش فرمود که برادرم موسی فرمود گناه نکنید، من به شما میگویم فکر گناه نکنید. ببین این نشون دهنده اینه که اصحاب حضرت عیسی ارتقا یافتند. اینم یکیشه، اینم چون خودش گناهه، اینم یکی از مصادیق گناه هست. به ذهن و زبان آوردن و گناهان خود یکی از مصادیق گناهه. وقتی به ذهن که آوردیم همون میشه که فکر گناه هم نکنید. فکر گناه نکنید دو تا معنا داره، دو تا مصداق داره، یکی اینه که فکر گناه جدید نکنید، یکی دیگه اون که اون قبلیه رو هم به ذهنتون نیاورید. به تعبیر دیگر زبانتون را، لبانتون را، ذهنتون را، قلبتون را آلوده به چیزی که خدای متعال نمیپسندد نکنید. در نتیجه آخر توبه، توبه از توبه است دیگه. وقتی که توبه از توبه که انجام شد، به بعد دیگه فقط بگیم استغفر الله ربی و توب الیه. نه اینکه اول تو چیا میگن که گناهانتون رو تو ذهنتون بیارید. خب این کار خوبی نیست که گناهانمون رو به ذهنمون بیاریم تا میخوایم توبه کنیم. بله برای کسی توبه نکردن آره، به الا اگر توبه کردن و بعد هم در مرتبه بعد هم توبه از توبه کردن، از این بعد فقط بدون این که یکی ازشون سوال کنه استغفر الله ربی و اتوب الی، این استغفار از چی میکنی؟ باید بگم از وجودم استغفار میکنم، اصلا خجالت میکشم که من هستم، از این باید توبه کرد، نه از گناه، نه از افعال، نه از آثار. این خاطری رو که چند روز پیش از آقای میرباقری خوندم که خیلی تکان دهنده بود، این از مصادیق توبه بود. گفت که در فیلم امام علی شخصی که در نقش ابن عباس حضور داشت، یکی از هنرپیشه‌های قبل از انقلاب بود که معمولا نقش منفی داشت تو فیلم‌ها. میگه اینو در نقش ابن عباس بهش گفتیم که این کار رو انجام بده، یکی از دفعات تو فیلم این بود که باید بره وارد خیمه امیرالمومنین بشود، بعد از اینکه چند دقیقه هم گذشت، شد یکم گذشت، برگرده بیاد، ما هم رفتنش رو فیلم بگیریم هم برگشتنش رو. گفت که داوود میشه که من نرم تو خیمه؟ گفتش نه دیگه، این بخشی از فیلم نما هست. گفت اگه چیزی من اصلا کنار خیمه رد میشم. گفت نمیشه که. میگه بهش گفتم برای چی نمیگه؟ گفت از امیرالمومنین خجالت میکشم. بالاخره میگه گفتیمش نه، راضیش کردیم که بره تا فیلم رو بگیریم. میگه رفت داخل نیومد، یه دقیقه دو دقیقه چند نیومد و نیومد و نیومد تا ما رفتیم دیگه مرده از خجالت از امیرالمومنین، مرده. اینو میگن توبه. این توبه از وجود هست نه توبه از گناه. توبه از گناه اینقدر سختی نداره که لازم باشه که خلق و خدا به زحمت بیفتند. پشیمانی ان ندم و توبه، همینقدر که آدم از کاری که انجام داده پشیمان بشه، ولی این توبه است. بله بله، اون اصلا اون توبه اونجوری که برای همه نیست، برای خواص از بندگان خدا هست. این توبه که برای عامه مردم هست اینه که پشیمان بشوند، به زبان هم بیاورن، یعنی قول بدهن به صراحت که تکرار نشود و برنگردن، همین این توبه است. خدا رو بیشتر دیدن از اکثر خلق چیزی نمیخواد. اون که اگر بگن که بله باید اونقدر گریه کنی که اشک چشمات بخشک، اونقدر که همه گوشت و پوست و استخونت آب بشه و دوباره در بیا، خب این توبه نمیشه، نمیشه توبه کرد دیگه. میگه این فردا شریف میکرد درباره پلی که بر جهنمه، میگه یه پلیس که اونقدر نازکه که از مو باریکتر تیز از شمشیر تیزتر. یعنی فرد پایین بر بگو راه نیست دیگه، حالا چرا که اینجوری داریم توصیف میکنی؟ اگر اون سخن امام سجاد علیه السلام باشد که باید توبه کند به گونه ای که هر چی که در حرام روش کرده است تمام اینها ذوب بشه و دوباره جدید در بیاد، خب استخوناش هم در حرام روش کرده است، نه فقط گوشت و پوستش. از همون اول بگیم که توبه راه نداره، توبه نکنید این بهتره. اون مقصود از این سخن حضرت اینه که حالا اگه کسی توبه کرد مقرور به توبه اش نشود، بگه الحمدلله ما که دیگه رفتیم در عرش اعلی، نه، از این چاله آلودگی در اومدی بیرون، اما فکر نکنه حالا که دیگه ان الله یحب التوابین این تبدیل به محبوب خدای متعال شده که خدای متعال یک لحظه بدون این بیقرار است، یعنی قره نشدن است. و الا نه، توبه همین راحتی است که پشیمان باشد آدمی، بهتر آن است که قول هم بدهد، این استغفر الله ربی و اتوب الیه قول صریح است که بعدا نگه که یادم نیست که من اصلا چیزی گفتم به خدا یا نه. و اینم تازه قولی که میده بین خودش و خداش هست که بعد که میخواد گناه کنه بگه مرد است و قول است، قولش آدم است و قولش مؤمن است و قولش، بگه حالا ما پشیمان که بودیم حالا قول هم دادیم رو زیر قولمون نزنیم. این برای این هست همینشون همین رو گفت توضیح دادم دیگه.
نه نه.
فکر و گناه دوتاست،
گناه نیست.
نه اون که دیگه مال قوم حضرت موسی است. قوم حضرت موسی اگر فکر گناه می کردن گناه نبود، خود گناه رو انجام می دادن فعل گناه گناه بود. اما برای مسیحیان، برای پیروان حضرت عیسی علیه السلام، کسانی که یار آن حضرت یا صحابی آن حضرت، پیرو حقیقی آن حضرت هستند، فکر گناه گناه هست، عمل گناه که جنایت است. اما برای امت پیامبر چی؟ خیلی بیشتر از این هاست، اون مربوط به گذشته است. به اندازه مقتدایشان، پیامبرانشون، امامانشون در مورد از خطی مرتبت به امت اسلام چیز دیگر هست. وقت نتیجه این می شود که حالا مثلا در میان مسلمان ها کسانی هستن که فکر گناه می کنن، البته آدم خوبی هستن، به عمل نمی رسونن، اینا یهودی هستن که کاری به کارشون ندارن در حد یهود. حالا اگر کسانی هم بودن که فکر گناه هم نکردن، اینا تازه مسیحی هستن، مسلمان نیستن. که چنان که یه شاهدی رو خواستم خدمتتون عرض کنم، از خاطرم رفت، شاید خیلی درش نبود، که به هر حال فکر گناه، عمل گناه و امر دیگری که تامتر و کاملتر از که مربوط امت پیامبر هست، شواهد دیگری رو هم داریم در کجا که در اسلام و در تعالیم اسلامی که نشان. خب بگذاریم ازش، چون یه لحظه باز دوباره به ذهنم رسید که شواهد دیگری هم داریم که خیلی خوب. بله بفرمایید.
خیلی خوب. خیلی خوب.
ببینید، ما دریافتی رو که از مالک اشتر داریم و اون شناختی رو که از مالک اشتر داریم، شناختی است که از یک نظامی و یک فرمانده نظامی داریم. به این که نگاه میکنیم و این سخن امیرالمومنین علیه السلام که جایگاه مالک نسبت به من همانند جایگاه من است نسبت به پیامبر، من نزد پیامبر چقدر جایگاه دارم، مالک نزد من این رو داره. اگر این مطلق باشد، خب مالک اشتر مصداق علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل خواهد بود. اما اگر نه، ما چون اطلاعات دیگری مخصوصا درباره افکار، عقاید و بالاخره اون لطافت هایی رو که در معرفت ها پدید میاد اطلاعی از مالک نداریم. مثلا اون چیزی که ما در روی کمیل میدانیم، رحمت الله و رضوان علی، یا اون چیزی که در مورد اسفق ابن نباتی یا نوف نباتی یا نوف بوکالی یا زوره محاربی یا دیگر از اصحاب ائمه داریم، این یا بزرگتر و تامتر از همشون اون چیزی که در مورد حضرت سلمان سلام الله علیه داریم، این اطلاعات رو در مورد مالک نداریم. فقط اون چرا که ما داریم در بایش داوری میکنیم همون اعمالی رو که در منصب فرمانده نظامی انجام داده است هست. این که مورد اعتماد امیرالمومنین بود. اگر اون سخن تام و مطلق باشد مصداق حدیث مشهور خواهد بود، اما اگر این گونه نباشد، یعنی فقط در موقعیت نظامی و فرماندهی این جایگاه را داشته باشه، خب طبعا مصداق علما و امتی نخواهد بود و بیشتر از این درباره مالک گفته نشده است، برخلاف اصحاب سر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام که نکاتی دربارشون گفته شده بسیار دقیق و لطیف است. خب خیلی پایین بود دیگه، خیلی پایین بود. او چی میخواست ببینه چی دید؟ او گفت که ارنی انظر الیک، خدا رو میخواد ببینه. خدای متعال نفرمود که ذات من رو نگاه کن، اون که گفت لمترانی. صفات رو چی؟ اونم لمترانی. اسما چی؟ اونم لمترانی. بیاد پایین تر گفت من بر کو تجلی پیدا می‌کنم. تجلیات فعلی خدای متعال هست، اونم تجلیات فعلی خدای متعال در عالم طبیعت که اصطلاح تجلی اثری یا آثاری است. گفت بیم کو نگاه کن، فین استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کو سر جاش ایستاد تو مندی و کوه ماند، انشالله سر فرصت منو می‌بینی. اما اگر نه کوه مونده نه تو. خب نتیجه چی شد؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صیقا، نه از موسی باقی موند نه از کو. بنابراین این دیدن وجهی از وجوه دیدن است، اونم در حال صعقه. صعقه میتونه معنی بیهوشی باشه، میتونه معنی مرگ باشه. تامتر و کاملترین درجه مرگ رو صعقه بهش میگن. در برخی از آیات دیگر قرآن به عنوان نمونه، و اذا نفخ فی الصور فصیغ من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله، وقتی که خدای متعال در سور که میدمد، حالا نه خودمون، در آنگاه که در سور دمیده میشود، همه آسمانیان میمیرند، همه زمینیان میمیرند. مرگ آسمانی از این نوع نیست. بنابراین حضرت موسی دچار مرگی شده است که این مرگ دنیا نسبت به اون بیهوشی هم حساب نمیشه، یه چرت حساب میشه. خب پیداست که اونی رو که حضرت موسی میخواسته الیکه بوده، اونی که اتفاق افتاده اینه که به کوه نگاه کن. عرفا میگن که در برخی از آثار، برخی از کتاب هست که خوندنش جز کتابای دم دستی باید باشه، آدم هر موقعی که فرصت داشته باشه ولو یک دقیقه همینجوری یه جایشو باز کنه، یه خطشو باید بخونه. در یکی از کتابهای این گونه اومده که حضرت موسی علیه السلام تقاضای رؤیت خدای متعال کرد، ولی چون حضرت قابلیت و استعداد نداشت، او را حوالت به بازی کرد. بهش گفت برو مشغول کاری خودت باش، ما کار نداشته باش، تو سرگرم باش به امور دیگری غیر از ما. در حالی که برخی از انبیا رو بدون این که تقاضا رؤیت کنن، خدا بهشون فرموده که نمیخواییم به من نگاه کنید؟ یه جای بنده طلب میکند، خدا میگه نه. یه جای بنده طلب نمیکنه، خدا شگله میکنه که دعواست کجاست، بیا ما رو تماشا کن. وقت اون پیامبر هم میتونه بفرمایید که ما همیشه داریم تو رو تماشا میکنیم، میگه خلق تو غیر از تو هستن، میگه تجلیات تو غیر از تو هستن، ما داریم تو رو تماشا میکنیم. ما خدای متعال باید چی بگه؟ میگه باش اونم نگاه کن، ولی ما هم نگاه کن. بله و هم یکیست غیب و هویت، و هویت غیبی یکیست. در چی دوباره فهمید؟ همون غیب و هویت دیگه، اینا یکیست تقریبا. آره یکیست. خب قال امیر المؤمنین علیه السلام سبحان من اتسعت رحمت و لأولیائه فی شدت نقمت خدای متعال منزه هست که در این حال که اولیاش رو در سخت ترین شرایط و نقمت ها قرار داده اتسعت رحمت و رحمت چنان گسترش پیدا کرده که همه وجود اولیا رو گرفته. اما عکسش و شدت نقمت و لعدایی فی ساعت رحمت دشمنانش در این حال که از رحمت نهایت استفاده رو میکنن و همه چیشون بر وفق مراد است، اما در این حال نقمت خدای متعال چنان شدت پیدا کرده که حد و حساب ندارد. یعنی در باطن نقمت رحمت است، در باطن رحمت نقمت است، منتها ظهور و آشکار شدنش سخن دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل حفت الجنت بالمکاره، این سختی که داریم میبینیم اون مغزش بهشته، و برعکس حفت النار به شهوات، این شهوات و امور مشتها و خوشمزه که در این عالم وجود داره اون مغز و باطنش نار هست. بنابراین در باطن هر سختی راحتی است. این هم از این. خب اما تعریف اسم همونیه که در ارشد خوندید، اینجا هم همینه. ذات به اعتبار یکی از صفات و تجلیات اسم است، یعنی ذات با ملاحظه علم میشود علیم. علیم اسمه، علیم نه اینی که ما رو کاغذ می‌نویسیم، علیم حقیقتی عینی و واقعی است در خارج از ذهن ما و کتابت ما و فراتر از عالم نفوس و عقول که برخی از عقول مظهر او هستند. یعنی وقتی که اسم علیم صلوات الله و سلام علیه خود را عیان می کند، وجه او می شود حضرت جبرئیل علیه السلام. بنابراین رحمان کیست؟ ذاتی دارای رحمان رحمت، قهار ذاتی دارای قهر، و همینطور اسم حقیقتی اینیست اما واژگان حاکی از اونها که ما اینجا می نویسیم علیم یا رحیم یا رحمان، اینا اسما هست. پس این آخرین جمله اینه که در گفته های عرفا داره که اسم عین مسماست. برخی خیال کردن که اسم همینی رو کاغذ می‌نویسیمه، نه، اون اسمی که عین مسماست یعنی آن ذات و صفتی که با همدیگه لحاظ شدن وجود عینی دارن، اون با مسما یکیست، نه الفاظ. الفاظ چنین ویژگی رو ندارن. یه نکته دیگه هم باز اینا رو چون در فلسفه خوندید دیگه خیلی توضیح نمیدم، در شواهد روبی این نکته اومده که گاهی به صفت هم اسم میگن، همون علم رو بهشون اسم علیم، قدرت رو بهشون اسم قدیر. چرا؟ میگن که معیار تمایز میان اسما چیست؟ اول نگاه کنیم که اسما چیست. اسما ذاتند و صفت، ذات که در همه اسما هست، بنابراین اسما از حیث ذات تفاوتی ندارن. حالا که تفاوتشون در اون صفت هست، حکایت داره که اسم همون خود صفت هست. این هم نکته. البته نکته ای رو که میشه اضافه کرد اینه که ذات اگرچه در همه اسما هست ولی با حیثیت های مختلف، وقتی حیثیت ها که مختلف شد بنابراین نمیتوان گفت که ذات همان صفات هست. بله اسم همون صفات است. بله. خب اما ایام الله و شؤون حق تعالی، تجلیات خدای متعال رو در عرفان بهش میگن یوم، در مقابل لیل هست. لیل هر امر پوشیده و پنهان یا مستور و محجوب رو بهش میگن لیل، و یوم هر امر عیان و آشکاری رو که یا حجاب نداشته باشد و مستور نباشد و یا آنکه حجاب ها عرضی باشد، اینو بهش میگن یوم. بنابراین لیلة القدر یعنی سر عالم، باطن عالم، یا مرتبی از مراتبی که از چشم ناظران و از فهم مطلعان دور است، اینو بهش میگن که لیل یا لیلة القدر. اگر در برخی از روایات داریم که قلب انسان کامل لیلة القدر است، این به همین معناست، نه نفس انسان کامل نه بدن انسان کامل، قلبش که باطنش هست. یا در برخی از موارد داریم در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها که آن حضرت لیلة القدر هست، این وجهش وجیه تر است، علتش هم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها سر مکنون است که در جهان طبیعت شناخته نشده است، در مراتب بعدی جهان طبیعت هم شناخته نمی شود، یعنی معروفیت عام و خاص پیدا نمی کند، یعنی به انسانها یا اغلب اکثریت انسانها به درجه نمی رسند که حضرت فاطمه سلام الله علیها را بشناسند. حتی در قیامت، در قیامت هم برخی از تعبیرهای روایی داریم که منادی ندا می دهد که خلق خدا چشمانتون رو ببندید، چشماشون رو ببندن و از هم می پرسن که چه اتفاقی افتاده، میگن که حضرت زهرا سلام الله علیها می خواد عرض قیامت را طی کند و به بهش برود. این بی معنی نیست که حالا برخی گفته می شود که حضرت زهرا چون نامحرم است و در عالم قیامت هم عالمی است که پوشش وجود ندارد و ستر و مانند اینها وجود ندارد، به این جهت اینا تعبیرهای بسیار عرفی و بسیار ابتدایی و غیر صحیح هست. حضرت فاطمه سلام الله علیها اون که گفته می شود چشماتون رو ببندین، این ظاهرش انشاست ولی انشاء در حکم خبر است، یعنی خلق خدا در قیامت به هنگام عبور حضرت زهرا سلام الله علیها چشمانشون بسته است، توانایی مشاهده او را ندارند. اینو میدونیم که در زبان عربی گزاره‌های خبری در حکم انشاء فراوان است، انشاء در حکم خبر فراوان و فراوان است. در این آیه کریمه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد میگن که خب این هم آدمای نمازگزار هم اینا دزدار هم اینا هستن دیگه، مال مردم خورن هم اینا هستن، بقیه کارهای نادرست و منکرات هم همینا انجام میدن. اینجوری نیست که نمازخونا اهل گناه نباشن، بی‌نماز اهل گناه باشن، که اتفاقا خیلی از گناه هست که این نمازگزار انجام میدن. این اگرچه ظاهرش قضیه خبری است ولی حکم انشاء را دارد. یک معنای بسیار لطیفی دارد در معنای خبری که حالا ازش میگذریم، ولی معنای انشاییش اینه که نمازگزار خجالت داره که آدم نماز بکنه در مقابل خدای متعال اظهار تسلیم بودن کنه، یه دقیقه بعدش هم زیر قولشو بزنه، زشته، ناپسنده. نمیشه که آدم صبح تا ظهر راهپیمایی کنه، شعار بده، همچین راهپیمایی تمام شد شروع کنه حرف مفت زدن. میگه نمی شود، نماز باید نهی کند از منکرات، از فحشا، از بدی. این چه نمازی است که ایش خاصیت در واقع اینجوریه، یعنی گزاره گزاره انشایی است، یعنی باید نهی کند، نه اینکه نهی می کند به الله. مخصوصا این خطاهای بزرگ در عالم اسلام به وسیله نمازگزاران انجام شده، قتل انبیا و حالا اولیا رو ملاحظه فرمایید، قتل امیرالمومنین دست کی انجام شده؟ نماز نمی خونده. قتل امام حسین علیه السلام به دست کی انجام شده؟ اینا همه نمازخونا بودند، نماز می خونن چه جوری؟ که قول منده خودم گفت که اگر علم ما نماز چی میشیم هضم میکنیم. نماز میخوندن، خیلی سجده طولانی، قرائتشون قرائت عربی حسابی درجه یک، ولی از زالینشون عالم رو میگرفت، ولی در این حال نماز گفتن نماز رو بخونیم بریم امام حسین به قتل برسونیم. چرا نهی نمی کنه؟ چون گزاری خبری نیست ترک نماز بخونه. بعد هم نفرمایید که این نمازها نماز نیست، چون اگر این نمازها نماز نیست، بله اون کسی امام حسین رو به قتل رسونده، خب پیداست که اون نمازش نماز نیست. خب این کسانی که مال مردم میخورن چی؟ خب اینم نمازش نماز نیست. اونی هم که بقیه ظلم و ستم رو میخواد، نماز کی نمازه؟ میمونه نماز امیرالمومنین علیه السلام. اونم به قول اون بنده خدا طلبی افغانی گفت که اگر خدا نمازی مانند امیرالمومنین به خوب ببینه، اون نمازم که وجود نداره که، وقت این لازمش اینه که در رحمت الهی بسته باشد، ولی که بسته نیست. همین نمازهای شکست بسته یا عامه خلق همینا اونا رو به کمال میرسانند، همونها از قعر طبیعت و اسفل سافلین نجاتشون میده، ارتقاشون ده. همین نمازهایی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم از اول تا آخرش ایراد داره، وقتی میبینیم نماز جمعه میکنیم به صف جلوی نگاه میکنیم پاشون مثل پای چی نیم متر فاصله انداختن، خب پیداش نمازش باطل هست. بقیه کارهاش هم همینجور، اینایی که به نظر ما باطل هست همینا قرار اونها رو از قعر طبیعت نجات بدهد، به اعلی علیین ببرد. همین نمازها، همین روزه ها. درسته که اگر روزه همراه با حفظ جدای از ترک خوردن، باید ترک دروغ باشد، ترک غیبت باشد، ترک مثلا گناهان دیگر باشد، حالا کسی نبود به دردی جا نمیخوره. چرا؟ به درد میخوره. همینا قراره که آدمیان را نجات بده، و الا لازمش اینه که تکلیف های الهی همه نقض بشود و نقض غرض. خدای متعال پیامبران رو فرستاده، تکلیفا رو بهشون گفته، گفته نماز بخونید تا به کمال برسید، ولی که هیچ کس اون نماز رو نمیخونه جز امیرالمومنین. این لازمیش اینه که اصلا پیامبر بود و نبودش برابر باشه، حالا که اصلا اینجوری نیست. نه 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 نه، ببینید شما تو دادگاه رو نگاه کنید، تو دادگاه هم آدم های متدین
بیشتر
این
نماز به نماز نیست به جنازه،
هیچ ارتباطی نداره. نه حالا برای این که دلمون خوش باشه بگیم یه آبشاسته تریب نداره. ببینید شما نمازگزاران رو در کشور ما به پرونده نگاه کنید و بی نمازها رو در آلمان نگاه کنید. خب ببینید قتل اینجا بیشتر انجام میشه، اونجا چابوکشی اینجا بیشتر انجام، مال مردم خوری اینجا، فرار از مالیات اینجا بیشتر انجام میشه، جایی دیگه اگر باشه وضعیت فعلی رو نگاه کنید که اینا
بیشتر انجام میشه.
بله
درست، ولی همین این قبل هم میتونه کشور اروپایی بودن آمده اینجا درصد کم بکنی اینجا خوب. نظارت بیشتر شده.
بله نظارت بیشتر. این نتیجه رو نگاه کنید، نتیجه اینه که وقتی دوربین که گذاشتن ما تخلف نمی کنیم، یعنی در بعد خدا نمی مونیم، به قرب خدا می رسیم. وقتی که مهمی نیست که حالا ما از ترس کی داریم تخلف نمی کنیم، مهم اینه که تخلف نکردیم، این یک عامل مهمه. اون در عبادات به من، اون در عبادات به معنای خاصه، در عبادات به معنای خاص قصد تقرب شرطه، در معاملات که اینجوری نیست که، در مالیات دادن که اینا که جز عبادات خاص نیست، در سیاسیات که اینجوری نیست، در عرفیات که، فقط در نمازه که اگر بگیم دو رکعت نماز میخوانم به خاطر اینکه دوربین گذاشتن، این نماز باطله، نماز باطله و دوباره نماز خون با قصد وجه. اما در بقیه موارد اینجوری نیست، در عبادات و معنی عام که اینا 99 درصد کاره انسان ها عبادات و معنی عامه،
اونم در چکسی عبادت باشه، مثلا مثلا قضا خوردن یا مثلا با قصد
قربت
باشه
میشه یه اثر دیگری داره. ببینید اگر کسی گفت که من دلم میخواد خودم تو این چاه بندازم ولی حیف که پول دکتر ندارم، به نظر شما این دستباش میشکنه؟ خب این دستپای سالم خواهد بود؟ به جای دستپای سالم قلب سالم رو در نظر بگیرین. میگه من خیلی دلم میخواد که این کار رو انجام بدم ولی پلیس همه جا هست. بالاخره این گناه نمی کند، چه نمی تواند گناه کند، چه می تواند و مراقبشن خطراتش بسیار زیاد هست. بخشی از رشد و تعالی انسان ها مربوط موقعیت های محلیشون هست. یعنی شرایط در جایی هست توی خونه ما بزرگ شدیم که همون روز اول گفت که بیستین نمازتون رو بخونید، خب ما رو وادار میکرد نماز بخونیم، خوندیم، اول که ما این چیزا رو نمیفهمیدیم که، ولی بالاخره خوندیم و خدا هم گفت دست درد نکنه. و اگر یکی در جای دیگری بود که نمیخون، میگه ما که چیزی نفهمیدیم ولی نماز رو نخونده، بقیه گناهان هم همینطور هست. بسیاری هستن در محیط و شرایطی قرار دارن که اصلا مشروب نخوردن معنا نداره که، بسیاری هم در جای هستن که در به در دنبالش میگردن پیدا نمیکنن. اونایی که اونجا میخورن ولو همه چی فراوونه دارن تو چاه فرو میرن، اینا هم که در به در دنبالش میگردن پیدا نمیکنن، اینا هم تو لب چاه رو رفتن ولی نمیافتن توش. همش به قصد قربت نیست، قصد قربت در عبادات به معنی خاصه، در عبادت های به معنای عام برای ارتقا است، نه برای سقوط نکردن. کسی که آدم نمیکشه این از گناه بسیار بزرگی در امانه. حالا نمیکشه برای چی؟ یا به خاطر اینکه میترسه قصاصش کنین، یا به خاطر اینکه پول نداره بپردازه، یا به خاطر اینکه پلیس دستگیرش میکنه، یا به خاطر های دیگری، یا به خاطر اینه که نه تفنگ داره، نه چاقو داره، نه حال جون آدم کشتن داره. این در این حال از یک گناه بسیار بزرگی در امانه است. بنابراین در روایت هم داریم که بسیاری هستن که عاجزن، ناتوانن، این ناتوانی لطف خداست. اگر این توانا بودن هر کس هرچی میگه محکم بودنشو زده بودند. خب همین کلون نداریم، ما زورمون خیلی چیزا نمیرسه، این از الطاف الهی است. و الا اگر زورمون میرسی فکر کنیم مثلا فرعون چجوری بوده، شاهدون که نداشته که، زیادی قدرت داشته، زیادی هواشو داشتن. بقیه هم همین گونه هستند. بسیاری آدم ها تا به قدرت نرسیدن آدم های خوبی هستند و واقعا اهل بهشت هستند. نه اینکه آب ندیده و الا شناگر ماهریست. خب همین که آب ندیدین لطف خداست، اما آب فراهم شده احتمال اینکه برود غرق بشود خیلی زیاده.
نه.
نماز ان الصلا ببینید چیا
بله. نمازش
بله. ببینید اول اینکه ما درباره این ان الصلا تنها عن الفحشاء و المنکر گفتیم این گزاره انشائی است نه خبری، یعنی اینکه انشائی بود یعنی اینکه نماز باید از فحش و منکر باز بدارد، ولی این چه نمازی است که این خاصیت نداشته باشد؟ مثل اینکه اصلا هم گفتیم که این لباس ها باید مراد سرما نگه دارد، اگه سرما نگه نداره معلوم میشه ایرادی این لباس داره. پس صحبت از بایده نه از خبر دادن که هر کسی نماز میخونه فحش و منکر ندارد. این یک. اما حالا بنابر این که نمازها مانع حرام میشوند، خب با توجه به درجات نماز و تمامیت نماز، عقایدی که مبنای نماز هست اونو میتونه تأثیر داشته باشه. اون وقت نماز مثلا ابن ملجم اینه که نماز آدم جاهله، نماز آدم جاهل خب بندازی خود آدم جاهل قیمت داره دیگه، نماز آدم عالم، نماز آدم عالم انما یخشى الله من عباده العلماء، نماز آدم عالم همراه با خشیت است، اما نماز آدم جاهل همراه با خشیت نیست، حد اکثر همراه با تواضع است. تواضع خوبه ولی جای خشیت رو نمیگیره، یعنی حواسش کاملا به نمازشه، گردنش هم کج میکنه، میسته، پا میشه، مانند اون، یعنی بدنش اینجوری. اگه کسی نماز داره میخونه گفت الله اکبر، چشماش اینور اونور نگاه میکنه، این تواضع نداره، این فروتنی نداره، این خشوع در جوارح نداره دیگه، قلبش که کاملا روشنه. در روایت هست که اگه کسی در قلبش خشوع داشته باشه قطعا در زوارش هم خشوع خواهد داشت، همه جا رو نگاه نمیکنه. و اما عکسش اینجوری نیست که هر کس خشوع در جوارح داشته باشه جوانش هم داشته باشه. پس میتوان گفت که اون نماز نماز جاهله، نماز کسی است که ولایت نمیشناسه، به ولایت اعتقاد نداره. خب نماز بدون ولایت هم که کسی که به قتل ولی خدا اقدام میکنه چه از روی جهل باشد، که از روی جهل نیست، از روی عناد هست، چه از روی عناد، هر کدامش که باشه این نشون دهنده اینه که این اشغل اولین و آخرین هست، بالفعل هنوز ظهور پیدا نکرده. وقتی اشغل اولین و آخرین بهترین کلمات رو به زبان بیاورد بازم اشغل اولین و آخرین هست. آدمی که سر تا پاش نجسه اگر پیوسته بگه طهارت طهارت طهارت، این طهارت هم زمین دهان نجس میاد بیرون، بنابراین نمازش هم متناسب با خودش و آلوده به خودش خواهد بود. عکسش هم اینجور هست، عکسش هم اینجور اینگونه است که اگر کسی دارای طهارت باشد ولو الفاظ نجس را هم که به زبان بیاره و کتابت بیاره میشود مانند نام ابو لهب در قرآن. ابو لهب نام بدی است، آدم بدی است، نام هم حکایت از مسمو حداقل دارن، همین الفاظ هم حکایت دارن، اما در این حال ابو لهب در نهایت بدی، ولی این لفظ بر زبان کسی جاری شده است که طهارت محض است. وقتی طهارت محض که بود الفاظی هم که از دهن او در میاد اینا هم طهارت محض دارن، در نتیجه که وضو نداشته باشیم حق نداریم که دست بزنیم به تبت یدا ابی لهب و تب، در حالی که اگر غیر از این بود غیر از این میشد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ایام الله و شؤون حق اول بحث جلسه آیندهمون هست. صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.